در این ساعت از شما عزیزان تقاضا میکنم به برنامه صدای دانشجو توجه بفرمایید که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
این چه وضعیته؟ آیا شما ظرفیت خودتون رو نمیدونید که سه برابر دانشجو میگیرید؟
دانشجوی ارشد دکتری مملکت بعد استرس بکشه، یه بار ماشین رو میبرن، یه بار شیشه رو میشکنن، دستا رو داخل ماشین میبرن.
صدای شما، صدای تغییر.
با ما صدای دانشجو رو بشن.
از امید تا تلاش‌های روزمره،
اینجا صدای واقعی دانشجویان شنیده می‌شود.
صدای شما، صدای تغییر،
صدای دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت خیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما جوانها، شما دانشجویان، شما اساتید، شما اعضای هیئت علمی، شما عزیزانی که در محیط‌های دانشگاهی مشغول فعالیت هستین و با برنامه صدای دانشجو در خدمتتون هستین. نظرات، پیشنهادات، انتقادات شما خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم برنامه صدای دانشجو رو کیفی‌تر، جامع‌تر، غنی‌تر و متناسب با ذائقه شما پخش بکنیم. انشالله با ما در ارتباط باشید. 30,000-10,35 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید. همین ابتدای برنامه از شما شنوندگان عزیز خواهش میکنم پویش 2 درجه کمتر رو حتما مراعات بفرمایید. کمک کنید که انشالله دولت بتونه از این بحران، از این ناترازی انرژی انشالله عبور بکنه. ترکیب اشتغال دانشجویی و دانشگاه مهارت آفرین میتونه حلقه مفقوده بین تحصیل و اشتغال رو پر کنه. دانشگاه ها باید به سمت تبدیل شدن به کارخانه های تولید مهارت حرکت کنند تا دانشجویان نه تنها مدرک بلکه توانایی حل مسئله و سازگاری با تغییرات بازار کار را کسب نمایند. با هم سخن سردبیر رو میشنویم و بعد برمیگردیم استودیو در خدمت عزیزان هستیم.
سخن سردبیر.
یکی از دغدغه‌های مهم دانشجویان و خانواده‌ها آینده شغلی پس از فارغ التحصیلیه. خیلی از جوانان با امید به ساختن آینده‌ای روشن وارد دانشگاه میشن، اما در نهایت با چالش‌های زیادی برای ورود به بازار کار روبرو هستند. سوال اینجاست، چرا مدرک دانشگاهی دیگر به تنهایی کافی نیست؟ در گذشته داشتن مدرک دانشگاهی به عنوان ضمانتی برای یافتن شغل مناسب تلقی می‌شد، اما امروزه با تغییرات سریع در بازار کار، مهارت‌های عملی، تجربه کاری و توانایی‌های نرم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. دیگر صرفاً دانش تئوری کافی نیست، بلکه مهارت‌هایی مانند حل مسئله، تفکر خلاق، کار تیمی و ارتباط مؤثر نقش تعیین کننده‌ای در اشتغال پذیری دارند. با این حال، بسیاری از فارغ‌التحصیلان هنگام ورود به بازار کار متوجه فاصله بین آنچه در دانشگاه آموختند و آنچه در محیط کار از آنها انتظار می‌رود می‌شوند. چگونه می‌توان این فاصله را کاهش داد؟ در این بین، دانشگاه‌های مهارت آفرین تلاش می‌کنند تا این خلأ را پر کنند. این دانشگاه‌ها با ایجاد دوره‌های عملی، فرصت‌های کارآموزی، ارتباط با صنایع و حمایت از استارتاپ‌ها یا سکوها، دانشجویان را برای ورود به بازار کار آماده می‌کنند. یکی از مشکلات اساسی ضعف در مهارت‌های نرم مانند مدیریت زمان، مذاکره و ارتباط مؤثر. این مهارت‌ها در کنار تخصص دانشگاهی می‌توانند مسیر شغلی دانشجویان را هموارتر کنند. اما آیا دانشگاه‌های ما به این بخش از آموزش اهمیت کافی می‌دهند؟ در کنار این مسائل، همکاری بین دانشگاه و صنعت هم نقشی کلیدی در کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان دارد. دانشگاه‌هایی که برنامه‌های آموزشی خود را متناسب با نیازهای واقعی بازار تنظیم می‌کنند، فارغ‌التحصیلانی توانمندتر و آماده‌تر به جامعه تحویل می‌دهند. اما چقدر دانشگاه‌های ما در مسیر مهارت آفرینی پیش رفتند؟ آیا فرصت‌های کافی برای مهارت آموزی در دوران تحصیل فراهم است؟ و مهمتر از همه، دانشجویان چگونه می‌توانند آینده شغلی خود را بسازند؟ در این برنامه تلاش می‌کنیم با بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی به این پرسش‌ها پاسخ دهیم. با ما همراه باشید.
خب، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت سه تن از دانشجویان عزیزی که در استودیو در خدمتشون هستیم و دانشجوی عزیزی که به شکل تلفنی در خدمتشون هستیم و وارد گفتگوی ما خواهند شد. ما در برنامه صدای دانشجو بنا داریم که صدای دانشجویان رو به استحضار مسئولین، مقامات، مدیران و دستندرکاران حوزه آموزشی و پژوهشی کشور برسونیم. تلاش کردیم در برنامه‌های گذشته که مطالبات دانشجویان شفاف و واضح مطرح بشه و از اون طرف مدیران دانشگاه ها، دستندرکاران وزارت علوم، وزارت بهداشت بیان پاسخ بدن که به این مطالبات چگونه جامعه عمل خواهند پوشید. بحث های مختلفی در برنامه های گذشته مطرح شد. امروز یک بحث مهم و اساسی رو بنا داریم که انشالله در این جلسه دو ساعته مطرح بکنیم و اون بحث اشتغال دانشجویان هست و اون بحث دانشگاه‌های نسل سوم و نسل چهارم هست که در دانشگاه‌های اول ما صرفاً به آموزش می‌پرداختیم، در دانشگاه‌های نوع دوم به آموزش و پژوهش می‌پرداختیم و در دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم میاد مباحث مهارتی اضافه میشه و کارآفرینی مهارتی در اولویت کار دانشگاه‌ها قرار می‌گیره. ما امروز انشالله می‌خوام به این بحث بپردازیم. از دانشجویان عزیز هم می‌خوام خیلی شفاف، راحت، واضح نظراتشون رو مطرح بکنن، مشاهداتشون رو مطرح بکنن. وقتی می‌گیم آموزش صرفاً نظری و عملی کم هست، مهارتی کم هست، یه مقداری بالعینه اینو بتونیم مطرح بکنیم برای مسئولین و مدیران کشور. و از اون طرف شنوندگان عزیز هم قطعا پشت خط هستن، میشنون و نظرات شنوندگان عزیز رو هم اینجا من قرائت خواهم کرد. 30,000 10,35 در خدمت شنوندگان عزیز هست، میتونن پیامک بدن و نظراتشون اعلام بکنن. ممکنه والدین دانشجویان باشن، ممکنه دانشجویان خودشون باشن، ممکنه اساتید نظری داشته باشن، ممکنه اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه ها نظری داشته باشن یا از مدیران و کارکنان دانشگاه ها نظری داشته باشن. ما انشاءالله در خدمتتون هستیم. در این دو ساعت میخوام در مورد اشتغال دانشجویی و بحث دانشگاه مهارت آفرین صحبت بکنم. در استودیو در خدمت سه دانشجوی عزیز هستیم از سه دانشگاه مختلف. جناب آقای حجی، علی حجی، دانشجوی روانشناسی از علوم تحقیقات، سرکار خانم نرگس خطیب، دانشجوی زیستشناسی از دانشگاه از زهرا، و جناب آقای محمد امین مسلمی، دانشجوی هم اقتصاد بودن ظاهرن و هم کامپیوتر از دانشگاه تهران. تلفنی هم انشاءالله جناب آقای سروش علی اکبری، دانشجوی ارشد حسابداری علوم تحقیقات هم در خدمتشون خواهیم بود. عرض سلام و خدا قوت دارم. با جناب آقای علی حجی شروع میکنیم، دانشجوی روانشناسی علوم و تحقیقات. جناب آقای حجی بفرمایید که برداشت شما، تحلیل شما از وضعیت آموزشی دانشگاه ها چی هست؟ چقدر به مباحث نظری پرداخته میشه و چقدر به مباحث مهارتی و اشتغالی پرداخته میشه در فضای دانشگاه ها؟ یه تحلیلی از زاویه دید دانشجو بفرمایید. استاد ممکنه نظر دیگه ای داشته باشه، مدیر دانشگاه ممکنه نظر دیگه، ولی ما میخوام اینجا صدای دانشجو باشیم. دانشجو بگه که این وضعیت چی هست و مطالبه ما چی هست، چه تغییراتی باید در این فضا اتفاق بیفته.
به نام خدا، سلام شما و سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه خوبتون. اول از همه تشکر بکنم که صدای دانشجو هستید و صدای ما رو میرسونید، این خیلی ارزشمنده برای ما. در مورد مبحثی که مطرح کردین، خب الان چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم اینه که بحث نظری خیلی تو دانشگاه ها بیشتره، خیلی بولتره و بیشتر بهش پرداخته میشه. برجسته تره و بیشتر بهش پرداخته میشه، اما بخش عملی حالا کمتر. مثلا توی رشته خودم میخوام مثال بزنم، روانشناسی، یک آزمایشگاه تجربی ما باید داشته باشیم و یک واحد عملی داریم در واقع، یا آزمونهای روانشناختی که کار با سیستمهای مختلف هست که ما بتونیم آزمونهای روانشناختی مختلف و تحلیل و تجزیه داشته باشیم. اما تو بخش عملی معمولا حالا استادا با توجه به اینکه امکانات هم کمه از بخش عملی گذر میکنن، یعنی بخش عملی هم میره جزء واحدهای نظری میشه در واقع.
آره.
و خیلی استفاده نمیتونیم ببریم، امکانات کمه، یا اگر امکاناتی هم هست تجهیزات مناسبی نیست و نمیتونیم ازشون استفاده ای ببریم. این به نظرم موضوعی که خیلی به نظرم مشکله برای ما، و حالا ما اگر فارغ التحصیل بشیم به امید خدا وارد بازار کار شدن برامون موقع سخت میشه. تازه اونجا اون موقع باید این آموزش های عملی رو ببینیم که به نظرم اون موقع وقتش نیست، اون موقع خیلی زمان آزمون و خطا نیست. بیشتر ما باید توی همون دوره‌ای که بهمون آموزش داده میشه، توی دوران دانشجویی، این مباحث بهمون تدریس داده بشه و عملیش هم در کنارش کار شده باشه، ما رو به جاهای مختلف ببرن، کارورزی‌های مختلف تشکیل بدن. اما متاسفانه میگم اون بخش عملیه خیلی کم رنگه، یعنی بی اندازه کم رنگه، و بخش نظریه پر رنگه. من نمیگم بخش نظریه نباید باشه، خب قاعدتا سرجاش باید باشه حتما، ولی بخش عملی اونطور که باید و شاید نیست. میگم من دوتا واحد عملی مثلا مثال زدم براتون از رشته خودم که حالا میدونستم، ولی متاسفانه نمیبینیم همچین چیزیو.
اون که مکمل بخش نظری میشه رو کم رنگ دیده شده،
بسیار کم رنگ.
خب این نظر جناب علی حجی، روانشناسی علوم تحقیقات. بریم ببینیم در دانشگاه از زهرا چه خبره. سرکار خانم خطیب بفرمایید که با توجه به رشتهتون که زیست شناسی است که احتمالاً باید واحدهای عملیش هم بیشتر باشه، در وضعیت در دانشگاه از زهرا چه وضعیتی رو داریم؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم شما. بنده حالا چیزی که بخوام عرض کنم با این بحث شروع میشه که اساساً اینکه علم به وجود اومد به خاطر این بودش که ما با علم تونستیم مشکلاتمون رو حل بکنیم. حالا اون چیزی که باعث شده که دانشگاه ها و حالا بحث اشتغال به یک رکودی کشیده بشه، از نظر بنده حداقل این هستش که ما بین آن چیزی که می آموزیم و بین آن چیزی که در بازار کار از ما خواسته میشه تفاوت خیلی زیادی وجود داره در واقع. ضمن اینکه حالا اون کارفرمایی هم که در واقع وجود داره خیلی این قدرت ریسک رو نمیپذیره که یک کارآموز رو در واقع وارد بحث کاری خودش بکنه. اگر بخوایم از همه اینها بگذریم، یک چیزی که شاید در تمامی دانشگاه ها دیده بشه ساختار دانشگاهی هست، ساختاری که ما در اون باید در واقع تحصیل بکنیم و خب بعضن حالا ضعیف هم هست و حالا این اجازه رو نمیده که به دانشگاه به پویایی کشیده بشه. و خب وقتی که دانشگاه پویا نباشه ما نمیتونیم کار علمی انجام بدیم، نه حالا پروژه و پژوهشی رو پیش ببریم، و این عدم پویایی باعث میشه که دانشگاه از جایی که تولید کننده باید باشه، تولید کننده علم، تولید کننده حالا هر مسئله پژوهشی و هر نوآوری دیگه‌ای، تبدیل شده به یک مصرف کننده و این خودش داره آسیب میزنه. حالا بنده نمیخوام بیشتر به این اشاره بکنم که حالا کمبود امکانات یا قدیمی بودن امکانات باعث شده که بعضن اون بعد علمی و بعد عملی پیش نره در واقع.
ولی خب تجهیزاتی که در حوزه زیست شناسی استفاده میشه تجهیزات قدیمیه، یعنی در دانشگاه از زهرا الان؟
حالا نمیشه گفت فقط در دانشگاه از زهرا در واقع. اونطور که بنده اطلاع دارم به دلیل اینکه خب یک مقدار قابل توجهی این تجهیزاتی هستن که وارداتی هن و حالا ما به خاطر تحریم ها هم نمیتونیم اونها رو وارد بکنیم، از لحاظ هزینه واقعا به صرفه نیستش برای دانشگاه ها. و توی دانشگاه های دیگه هم مشاهده شده که تجهیزات قدیمی هستند، یعنی تعمیم نمیشه داد صرفا به زهرا، ولی خب آسیبش رو به هر حال به همه دانشجوها میزنه.
متشکرم سرکار خانم نرگس خطیب دماوندی، دانشجوی زیستشناسی دانشگاه از زهرا. جناب مسلمی در خدمت جناب عالی هستیم. با توجه که جناب عالی دورشته‌ای هم هستین، ظاهرا هم اقتصاد و هم کامپیوتر، کمک کنید ببینیم که چه مشکلاتی وجود داره در این حوزه نظری عملی و این تعادلی که باید بین هم مباحث نظری و هم مباحث عملی در کلاس‌های درس باشه. پیشنهاد شما چی است؟ یه رشته‌تون خب یه مقداری فنی‌تره، یه رشته‌تون تئوری‌تره و نظری‌تره. می‌خوام ببینم که دانشگاه تهران هم هستیم، بالاخره دانشگاه برتر هست در سطح دانشگاه های کشور، میخوام ببینم اونجا وضعیت چطوره و پیشنهاد شما چی هست، اگر پیشنهاد اصلاحی هم دارید بفرمایید.
سلام و احترام به شنوندگان محترم و همراهان عزیز داخل استودیو. ابتدا از دعوت شما به این برنامه سپاسگزارم و امیدوارم که گفتگوی سودمند و در واقع مفیدی داشته باشیم. خب همونطور که ابتدای برنامه اشاره شد و دوستان دیگر فرمودن، مسئله اشتغال ها یا حالا بیکاری از جمله مسائل در واقع مهم اجتماعی هر کشوری از جمله ایران هستش و خب همونطور که میدونید با توجه به رشد جمعیت و پنجره جمعیتی هم که ما در دو دهه گذشته داشتیم، خب چالش بزرگتری برامون رقم زده و اشتغال افراد توی در واقع سن کار یک الزام سیاسی و اجتماعی میتونه باشه و خب در واقع پیامدهای بیکاری هم که در واقع مستظر حضورتون هست و نیاز به باز کردنش نیست. حالا من سعی میکنم در واقع توی صحبتام توی این گفتگو بیشتر با عدد و رقم و داده ها صحبت کنم. بالاخره توی دوره‌ای هستیم که بهتره که برای صحبتامون در واقع سند و مدرک داشته باشیم. من واقعتش چند تا گزارش مختلف رو بررسی کردم و دوست داشتم که این در واقع نتایجاشون رو با شنونده ها به اشتراک بذارم. یکی از گزارش های در واقع که پر سر صدا هم بود امسال، گزارشی بود که یکی از شرکت های در واقع مطرح برای بازار نیروی کار انتشار کردن در برای رضایت فارغ التحصیلان دانشگاهی از حالا انتخاب رشتهشون و دانشگاهشون، و از جمله در واقع خروجی اصلی که داشتیم بود که در واقع رضایت از انتخاب رشته به میزان فرصت‌های شغلی موجود توی اون حوزه وابسته است، به طوری که با افزایش حقوق ماهانه رضایت از رشته تحصیلی و دانشگاه به صورت پیوسته افزایش پیدا می‌کنه و در واقع نبود فرصت‌های شغلی مناسب و درآمد کافی از جمله مهمترین عوامل نارضایتی از رشته تحصیلی بود.
پس اینجا رو داشته باشیم، هم جناب حجی و هم سرکار خانم خطیب، این نکته مهمیه به نظرم در موردش بحث بکنیم که این رشته هایی که الان وجود داره عدم تطابق بعضن وجود داره، بازار یه چیزو میخواد، ما رشته هایی که داریم در دانشکده های مختلف در شهرهای مختلف ایجاد میکنیم و دانشجو میپذیریم کاملا متفاوته. من همیشه چند تا برنامه این مثال زدم، میگم مگه ما چند تا دکترای تاریخ میخوایم تو این کشور؟ دکترای تاریخ یه بخشش باید کار تاریخی انجام بده، مطالعات تاریخی انجام بده، یه بخشش باید تدریس بکنه،
و آموزش بده در فضای. ما رفتیم در دانشگاه‌های مختلف در سطح کشور، دانشجو تاریخ گرفتیم، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، و یه تعداد زیادی الان دکترای تاریخ بیکار داریم و واقعا آدم شرمنده میشه. مثلا دکترای تاریخ میاد میگه من یه پست، یه کار خیلی مثلا غیر مرتبط کاملا با رشتهش و تخصصش میام. اینو پس جناب حجی سرکار خانم خطیب در موردش صحبت بکنیم، در دانشگاه شما، در بین دانشجویان، در اون فضایی که شما خوابگاهی که زندگی میکنین، در فضای کلاسی که دارین تحصیل میکنین، ببینیم که این رشته هایی که الان داره وزارت علوم و وزارت بهداشت حالا طراحی میکنه و دانشجو میپذیره بر اساس اون سازمان سنجش بالاخره تو اون لیست ما مطرح میکنه، این رشته ها چقدر با بازار کار تناسب داره واقعا. خب در خدمت شما هستم.
زنده باشید. همونطور که داشتم عرض میکردم، در واقع نتایج این گزارش به ما نشون میده که در واقع نبود فرصت های شغلی هستش که مهمترین عامل نارضایتی از حالا انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان بوده. و حالا در همین رابطه ما اگر بررسی هایی داشته باشیم توی حالا چه دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر و حالا توی خیلی از زمینه ها پیش رو، مشاهده میکنیم که مرکز مختلفی برای اثر بخشی در بهبود اشتغال دانشجویان شکل گرفتن تحت عناوین مختلفی، مراکز کارآفرینی، مراکز رشد، دفاتر ارتباط با صنعت، مراکز آموزش های آزاد و امثال هم. اما واقعیتش آمارها نشون میده که در واقع ما فاصله زیادی داریم با تطبیق بازار نیروی کار و تغییراتی که داره توی بازار نیروی کار اتفاق میفته، با در واقع اون انعطاف پذیری که توی محیط دانشگاه وجود داره. از جمله حالا موضوعات دیگه هم که نیاز هستش حتما بهش توجه بشه، در واقع مهارت هایی هستش که دانشجویان نیاز دارن برای ورود به بازار نیروی کار. شاید نگاه سنتی این باشه که در واقع ما مهارت های تخصصی رو قراره که داخل دانشگاه یاد بگیریم. اون رشته ای که درس میخونیم حالا میتونه دسته های مختلفی باشه، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، فرهنگ و هنر. ولی واقعیتش توی بازار نیروی کار ما با دو دسته مهارت مهم دیگه‌ای که اجتناب ناپذیر هستن روبرویم. مهارت های عمومی که ما در واقع میتونیم به در واقع اصلی تریناشون مدیریت زمان، مدیریت اطلاعات، آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی، قدرت حل مسئله و اصول نگارش و گزارش نویسی اشاره کنیم. و یه دسته مهارت های دیگه که تحت عنوان مهارت های فردی عنوان میشن و در واقع تجهیز شدن به اونها اجتناب ناپذیره، در واقع میتونیم به اخلاق حرفه‌ای، توسعه فردی، روابط عمومی و اجتماعی که دانشجویان حالا به شکل‌های مختلف توی دانشگاه تقویت میکنن و تفکر انتقادی، کار تیمی و صد البته تسلط به زبان خارجی. واقعیت امر وقتی ما درباره دانشگاه صحبت میکنیم باید یه پکیجی کامل از این سه مهارت ببینیم.
یه بسته کامل،
بله.
فارسی رو مجبورم پاس بدارم من.
خواهش.
و متشکرم جناب مسلمی، باز در خدمت شما هستیم. بله، خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، ما در خدمتتون هستیم با برنامه صدای دانشجو. تلاش ما در برنامه صدای دانشجو اینه که مطالبات دانشجویان، حرف‌های دانشجویان، حرف‌های نگفته دانشجویان رو ان شاءالله از برنامه صدای دانشجو در رادیو گفتگو مطرح بکنیم خدمت شنوندگان عزیز، مسئولین کشور، مقامات کشور، به ویژه مقامات حوزه آموزشی و پژوهشی. با ما در ارتباط باشید. 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. خواهش میکنم نظراتتون رو مرتبط با بحث امشب ما حتما بفرمایید. و پیامک زیاد میاد، پیامک های غیر مرتبط خب واقعا وقت نیست که ما این پیامک ها رو بخونیم، برای برنامه های دیگه شاید استفاده بشه. مختص این برنامه من خواهش میکنم که در مورد همین بحث اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان بیشتر صحبت بکنیم و در مورد این نظر بدیم. مهمان تلفنی داریم، جناب دکتر علیرضا قاسمی که تجربه خوبی رو دارن در گروه پژوهشی شهید پورجعفری در مورد به کارگیری دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مدیر محترم، مهمانان گرامی و همینطور شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای دکتر. یه توضیحی بفرمایید نحوه کار شما به چه شکلی هست و چه اقداماتی انجام دادید؟ چقدر دانشجو یا فارغ التحصیل در مجموعه شما به کارگیری شدن؟ یه توضیحات کلی رو بفرمایید، باز در خدمتتون هستیم.
ما حقیقتاً حالا بحثایی که دوستان کردن، من خب این صحبت دوستان رو میشنیدم، دغدغه‌ای هست که تقریبا تو همه دانشگاه هست، کما بیش حالا یک سری رشته‌ها کمتر، یک سری رشته‌ها بیشتر. ما حالا توی سالهایی که حالا در خدمت دوستان دانشجو و دانشگاه بودیم و الان هم که توی صنعت مشغول و هستیم و حالا بیشتر هم کارمون هست که با دانشجو سر کار داریم، اگر ما بخوایم اینو ریشه‌یابی کنیم که بگیم مشکل این که عدم ارتباطی بین دانشگاه و صنعت وجود داره، یا اینکه اگر دانشجویی به سمت صنعت میاد نمیتونه موفق باشه و حالا ضعیف واقع میشه و حالا در نهایت ترجیح میده که صنعت رو ول کنه، بررسی که انجام دادید از نظر من ما میگیم مقصر دانشگاه هستن، ولی بخوایم اگر ریستر بشیم شاید بگم در 90% مواقع مقصر شاید برگرده به استاد دانشگاه. متاسفانه تو خیلی از دانشگاه و خیلی از رشته‌ها،
یعنی شما بین این سزل دانشجو، استاد، مدیریت دانشگاه معتقدید که استاد بیشتر مقصر ها؟
به نظر من استاد خیلی مقصر هست، چون بالاخره ما توی
الان دانشگاه استادا صداشون در میاد، پیامک ها شروع میشه به ما که چرا به خلاصه استادا گفتین ضعیف.
من عرض میکنم خدمتتون، چون ما استاد موفقی هم داریم با این، با همین سیستم، با همین دانشجوها، با همین صنعت، با همین سازوکار وزارت علوم، استادی هستن کاملا موفق هستن و حالا ما میشناسیم کسایی هستن که حتی یک نفر از دانشجوهای فارغ التحصیلشون بیکار نیستن.
بله.
و بعضن چند جا هم سر کار هستن همزمان و کسایی هستن که واقعا هم طالب دارن، یعنی یک روز بیکار نمیمونن. حالا عرض می‌کنم خدمتتون یک سری مواردی که برمیگردیم اینه که حالا بعد ارتباط دانشگاه و صنعت، خب سازوکارش نوشته شده، قوانینش نوشته شده، دانشگاه یعنی ریاست دانشگاه، مجموع دانشگاه استقبال میکنه، ولی اون چیزی که حالا یه مقداری ضعیف واقع میشه اینه که اساتید عمدتاً با صنعت شاید ارتباط نزدیکی نداشته باشن، یعنی اینکه مشکلات صنعت رو به خوبی درک نکردن و از اون طرف تدریس هایی که یا اون چیزهایی که میان ارائه میکنن هم متاسفانه خیلی غریبه با صنعتی که الان وجود داره. حالا توی رشته فنی و مهندسی خب مثال خیلی زیادی میشه زد، مثلا حالا توی رشته فنی که حالا ما بیشتر درگیر صنعت هستیم، خب کلیه صنایع قوی کشور که حالا از صنایع معدنی گرفته صنایع پتروشیمی یا صنایع نفتی، یک بالاخره همشون یک سازمانی دارن به عنوان تحقیق و توسعه و اینا قشنگ اون موادی که نیاز دارن، اون مواردی که نیاز دارن یا تحریم هستین یا مشکلاتی دارن، همه اینا رو ردیف کردن، معمولا تو سامانه هاشون میذارن یا حتی شما اگر بهشون مراجعه کنید بهشون بگید که خب الان عنوانای پژوهشی که امسال تعریف شده چه چیزایی هستن، میگن اینا هستن. خب اینا همشون اینجا مشخص هست و اینکه دقیقاً تحقیق و توسعه کلیه این صنایع کلاً احداث شده برای اینکه با دانشگاه بتونن ارتباط برقرار کنن، ولی متاسفانه ما همچی چیزی که می‌بینیم اینجا مثلا تحقیقات سر جای خودش هست، حمایت پولی می‌کنن، زمان به شما میدن، حالا همه نوع هر چیزی که شما نیاز داشته باشید از مواد متریال در اختیار دانشگاه و قشر دانشگاهی و دانشجو قرار میدن و اینجا دانشگاه هم استقبال میکنه و دانشگاه هم واقعا هم قبول میکنه، ولی از اون طرف خب اساتید زیاد رغبت نمیکنن به این سمت برن. ما مورد داشتیم، یکی از حالا من اسم نبرم شاید بهتر باشه، مدیر تحقیق و توسعه یکی از حالا مجموعه های صنعتی بزرگ کشور بود، ایشون میگفتن که توی دوره‌ای به همه دانشگاه ها مراجعه کرده بودن، با همه اساتید صحبت کرده بودن، گفته بودن که شما دانشجوی فوق لیسانسی که شما دارید که هنوز مثلا میخواد پایانه‌هاش انجام بده، تعریف موضوع پایانه‌هاش با ما مشکلاتمون رو به ایشون منتقل می‌کنیم که در راستای رفعش بیاد قدم برداره
و کمک مالی هم می‌کنیم.
کمک مالی هم می‌کنن. من یادم حالا شاید قضیه ما 6 7 سال پیش بود، حالا یا بیشتر، اون دوره مثلا دوره‌ای بود که مدیران رده بالای اون مجموعه نزدیک 20 میلیون تومان حقوقشون بود.
بله.
خب حالا شاید الان مثلا شاید حقوقش مثلا 150 میلیون تومان اینجوری، حالا اگه در نظر بگیرید
که بالاتر از سقف سازمان امور استخدامی میشه،
چون با مزایا بالاخره یه چیزی میدن و بعد حالا با مزایایی که در نظر میگیرن و با اضافه کاری و اینا بالاخره میرسه. یعنی بس ارزش پول الان نمیگم الان 150 میلیون میگیرن یا نمیگیرن. یعنی میخوام